رفعت بیات نماینده اصولگرای زنجان در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی که 4 سال پیش خود را نامزد انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کرده بود و با رأی شورای نگهبان به عدم صلاحیتش از رقابت در این عرصه بازماند، این بار بازگشت است تا شاید بتواند در این رقابت حضور پیدا کند. این سیاستمدار میان سال میگوید شورای نگهبان علت رد صلاحیتش را برای نامزدی در انتخابات قبلی کافی نبودن میزان تجارب و قابلیت‌های او اعلام کرده بود. اما منتقدان این گونه تصمیم‌های شورای نگهبان را ناشی از این امر می‌دانند که این نهاد می‌گوید مفهوم رجل سیاسی که در قانون اساسی آمده یعنی مردان سیاستمدار.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
رفعت بیات بازگشت است با شعار رفاه، آسایش و آرامش در امنیت پایدار. تا بلکه این بار با تفسیر نوین شورای نگهبان از مفهوم رجل سیاسی در این رقابت حضور پیدا کند. رفعت بیات در ابتدای این گفتگو از تفاوت دیدگاه ها در این باره میگوید.
ببینید در سال 84 سخنگوی شورای محترم نگهبان اون موقع آقای دکتر الهام بودن، ایشون اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان عنوان مرد رو داره. با همین ها من کاندیدا شده بودم اون دفعه به خاطر اینکه دیدگاه امام و مقام اعظم رهبری این نیست از نظر فقهی و چون میدونستیم من مجلس خبرگان اون قانون اساسی همچنین نبوده، این برداشت رو عوض بکنیم. که البته من رو به عنوان اینکه خانم هستم گفتن که اعلام نمیکنن اسمم رو به خاطر اینکه شرایط اجرایی و رجال سیاسی به عنوان شخصیت کشوری رو تشخیص دادن ندارم. این بار سخنگوی شورای محترم نگهبان جناب دکتر کت خدایی اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان از زن و مرد هست. بستگی به شرایطی داره که افراد چه زن چه مرد شرایط رو احراز کرده باشن. به همین دلیل من قصدی که داشتم شرکت بکنم با اعلام کیشون کردن خب بیشتر تصمیمم رو محکم‌تر گرفتم.
اشاره کردید به اینکه باید یک شرایطی رو احراز کرد. میتونید بگید به طور دقیق که این شرایط چیه و احرازش به چه صورتیه؟
بله، این شرایط به هر حال رئیس جمهور از نظر توان برنامه ریزی، درک ساختاری و کلان مسائل و مشکلات کشور، فرایند اجرایی کشور، ارتباطش با قوه مقننه، ارتباطش با قوه قضاییه، این توان رو باید داشته باشه و بتونه با علم روز، حالا هر دانش که داره، مدیریت رو اعمال بکنه. این قدرت رو خدای متعال در وجود هر دو زن و مرد گذاشته. بستگی به این داره که افرادی که خودشون کاندیدا میکنن خودشون به خودشون اعتماد داشته باشن که این کار رو میتونن انجام بدن، دوم بتونن در سطح جامعه اهداف خودشون رو برنامه هاشون رو خوب مطرح بکنن و رأی مردم رو جلب کنن به برنامه که دارن، با صحت گفتگو که دارن و رابطه که با مردم پیدا میکنن با همه اخشار که اونها رو بتونن به طرف اهداف خودشون هدایت
کنن. ولی شما در دوره قبل این شرایط رو شورای نگهبان تشخیص داد که شما ندارید؟
بله، گفتن که هنوز شرایط رجال سیاسی رو پیدا نکردم، اما خب دوره کامل نمایندگی از نظر منطق و از نظر شرایط کلی کشور میتونه یکی از مهمترین شرایط رجال سیاسی باشه، شناختی در کشور نسبت به افراد وجود داشته باشه و سوابقی داشتن.
چطور دیدگاه شورای نگهبان اونطوری که شما گفتید با دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی مغایر و فاصله داره؟
خب ببینید، امام و خود مقام اعظم رهبری در یک دیدگاه کلان نظرات خودشون رو از نظر فقهی به جهات مختلف و روش مختلف اعلام کردن و بیان کردن و ما هم این رو تقریبا میدونیم، اما خب شورای نگهبان در یک فضای مستقلتر از این چارچوب ممکنه تفسیری بکنه که خب خیلی نزدیک نباشه به دیدگاه امام و رهبری، و این ما هستیم که از نظر کارشناسی این زمینه اجتماعی رو باید فراهم بکنیم و ثابت بکنیم که میتونیم، و شورای نگهبان هم نسبت به اون موضوع یه مقداری از نظر ایجابی و همینطور اثباتی برسه. معلوم نیستش که ما بگیم که فرض کنیم مخالف هستن، اما خب چون رأی هست یک کار اجماعی است دیگه، باید سعی کرد نظراتشون رو جلب کرد به این موضوع. اگر نظر فقهی داشته باشن خب این قابل بحثه، چون ممکنه بعضی از فقهای نظر داشته باشن که ریاست جمهوری جایگاه ولایی داره، اما خیلی از آقایون حوزه‌ای این نظر رو ندارن، ریاست جمهوری صرفاً جایگاه اجرایی داره، چون اگه ولایی داشته باشه خب مثلا تا بخشدار هم بتونه حکم شرعی بده. این تفاوت نظر در مجلس خبرگان کاملا مورد بحث قرار گرفته بود، عنوان اینکه رئیس جمهور باید مرد باشد رد شد و رجال سیاسی موضوع خیلی کلان مطرح شد که هم مرد و هم زن رو در نظر بگیریم.
شما به عنوان نمایندگان مجلس چطور تا به حال تلاشی رو در خود مجلس نکردید برای اینکه مسئله به گونه‌ای مطرح بشه و مفهوم رجال سیاسی شفاف‌تر بشه تا زنان بتونن؟
به هر حال این رو ما باید قبول بکنیم، یک نوع برتری تفکر مردسالاری در همه جوامع نسبت به این موضوع هست. شما در آمریکا هم دیدین که خب کی جلوتر افتاد در احزاب، به کی بیشتر رای دادن. معمولا خانم‌ها در صفی قرار می‌گیرن که آقایون در بخش محکم اون رو، بخش بیشترش رو اشغال می‌کنن. این یه دیدگاه هست. در مجلس هم تلاش خیلی من کردم و باید یه سوالی می‌شد از شورای نگهبان.
بین همه نمایندگان این تلاش وجود داشت، یعنی همه موافق بودن که زن می‌تونه رئیس جمهور بشه؟
بله، این اجماع بود، چون من یادم هست که یک نامه امضا شد، شاید نزدیک 145 تا رای داشت که به اصطلاح من رو تایید کرده بودن که میتونم از عهده این کار بر بیام به عنوان رجال سیاسی، و این رو ما اعلام کردیم به شورای نگهبان. ولی خب چون قانونا تفسیر با شورای نگهبان بود، در اون دور اینچنین شد. اما الان با توجه به چیزی که سخنگوی شورای محترم نگهبان گفتن، این فرض کنار رفته.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اگر که وارد این عرصه بشید و بهتون اجازه بدن، شما رقیب‌هایی هم دارید با توجه به اینکه اونها هم چهره‌های شناخته شده‌ای هستن، فکر می‌کنید که تا چه اندازه کاندیدای زن میتونه برتری بگیره؟
این یک بلوغ اجتماعی رو داره میرسونه که مردم، عامه مردم واقعا دارن این رو نشون میدن که ثابت می‌کنن زن، همینطور که در همه مراحل انقلاب و دفاع مقدس در دانشگاه آموزش و سطوح مختلف اجرایی موفق بوده، دیگه نباید فقط عامل به قدرت رسیدن ادعی بشه که معلوم نیست حالا سر کار میرسن به اون قولهای خودشون به طور دقیق عمل میکنن یا اهدافی که اعلام کردن رو واقعا منطقی باشه رو اومدن یا نه. اینکه ابزاری فکر نکنیم در بحث رأی، این یک گرایش جدیدی است که به نظر میرسه همون دیدگاه امام دوباره داره وصل میشه به نگرش مقام اعظم رهبری، و این رو ما باید تمرین بکنیم.
شما فکر میکنید که قشر سنتی جامعه چیکار بکنه؟ چون یک دودلی وجود داره.
من فکر میکنم بحث مشارکت حداکثری هم برای ما خیلی مهم است که همه اقشار داشته باشن. این یک مسئله مهمی است که باید مسئولین ما نسبت به این موضوع خوب توجه بکنن. اما بحث اتفاقا قشر سنتی نیست. قشر سنتی دقیقاً به مدیریت خانم‌ها اطمینان دارن. شما وقتی در متن مردم مصاحبه می‌کنی میگن بله، ما به خانم‌ها بیشتر میتونیم رأی بدیم به خاطر اینکه صداقتشون در کار و درستیشون در اقتصاد دیدیم. اما اینکه در این دولت‌ها این چنین نشده، این بحثی نبود که مخالف بودن. به نظر من صف بلند آقایان در درخواست به رسیدن به وزارت خیلی خیلی بیشتر از خانم ها بوده. بحث های جناحی وجود داره، بحث های گروهی وجود داره، قولایی که داده میشه در موقع انتخابات و به هر حال روابط و تعامل سیاسی که ایجاد میشه، همه اینها در بین گروه ها بیشتر برای مردها مطرحه.
اگه خاطرتون باشه سال 84 خانم بیات شما گفته بودید که تعداد زنان در کابینه من قطعا بیش از یک نفر خواهد بود. از این نمیترسید که گروهی که خواستگاه فکرشون اینه که زنها نباید در مصدر امور باشن به شما انگ بزنن و مثلا بگن که شما میخواین حرکت فمینیستی انجام بدین؟
ببینین، این گروهی که شما داری میگین خیلی در کشور ما نمود سیاسی و اجرایی نداره و نمیتونه داشته باشه. حالا ممکنه در گوشه کنار چیزایی گفته بشه، اما من اعتقاد دارم رنگ دیدگاه مرد سالاری نسبت به اینکه بیان و انتخاب بشن یا انتخاب بکنن خیلی نمایانتر از تا دیدگاه فرض کنید یه گروه سنتی که مخالف زن باشه. و همین دلیل حضور ما خانم ها در ایران خصوصا یک حضور واقعی است. لذا گرایشات جنایی نسبت به این مسئله باید عوض بشه.
همونطوری که مطلعین، قانون درباره حضور زنان و مفهوم رجال سیاسی تغییری نکرده، بلکه تفسیر ازش تغییر کرده. فکر میکنید که آیا امکان نداره دو مرتبه همون مسئله تکرار بشه و مانع بشن از حضور شما توی انتخابات آینده؟
امیدوارم نشه، چون من سابقم خیلی در مقایسه با کسانی که هستن، خب منها کسی که رئیس جمهور هستند و بالاخره کار کردن، در مقایسه سوابق من و دوره نمایندگیم از نظر منطقی و اجتماعی و اجرایی شرایط مناسبی است، و من اگر این شرایط نداشتم هرگز برای اینکه رأی بگیرم از مردم قدم به میدون نمیذاشتم.
مسئله زن بودن چطور؟
نه، این نیست. این دیگه فکر نمی‌کنم که خیلی مطرح باشه، خصوصا که سخنگو هم این موضوع رو مطرح کرده.
خودتون میدونید که در ایران خب به هر حال زنان بسیاری فعالیت میکنن. گروهی از این زنان نیز معمولا باهاشون برخوردهایی صورت میگیره که شما هم حتما شنیدید، از جمله مسئله‌ای که در ایران وجود داره تحت عنوان کمپین 1,000,000 امضا و کارهایی که فعالان حقوق زن میکنن برای اینکه برخی از حقوقی که زنان مطالبه میکنن و بهش دسترسی پیدا بکنن. اگر که شما رئیس جمهور بشید، کلا برخوردتون در قبال این درخواست‌های زنانه چه خواهد بود؟
یقیناً فرآیند قانونی، حقوقی و اجرایی رو به گونه‌ای ترسیم می‌کنیم که آغوش همه جانبه حقوقی و امنیتی برای همه خانم‌ها، ایم از هر نوع تفکری هستند و حتی قبول داشته باشند چارچوب به اصطلاح فکری و اسلامی ما رو یا نداشته باشند، چون حقوق در خانواده، امنیت فردی و اجتماعی یک امری است که جداگانه از این مسائل دیده میشه.
تو درباره حقوق فردی، نه تنها خانوادگی.
بله، همینطوره. یک رئیس جمهور خانم این رو خیلی خیلی بیشتر درک میکنه، به خاطر اینکه میدونه که حقوق فردی یک خانم به گونه‌ای ذاتاً و ماهیتاً ترسیم شده در حقوق انسانی و اسلامی و بشری که باید برخوردار باشه. همینقدر یک خانومی به ارزش‌های حالا ظاهری مثل حجاب و اینجور چیزا اعتقاد نداره، اما احترام میذاره، به گونه‌ای رعایت میکنه، ما هم باید احترام متقابل بذاریم و براش امنیت ایجاد بکنیم.